ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عراق خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی شد. معاون اول رئیس جمهوری میگوید تعداد گردشگران خارجی در ایران به نسبت سال قبل 3 برابر شده است. شماری از کارگران معدن سنگ آهن بافق همچنان در بازداشت هستند. عراق روز یکشنبه خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در نشست مشترک خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در بغداد به سر می‌برد، اعلام کرده که عراق خواستار کمک و حمایت همگان و تمامی آنهایی است که علیه تروریسم می‌جنگند. آقای ظریف نیز در این نشست مشترک به نسل‌کشی وحشتناک و جنایت علیه بشریت توسط نیروهای دولت اسلامی اشاره، اما تاکید کرد که عراق برای مبارزه با دولت اسلامی نیازی به حضور سربازان ایرانی ندارد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه اعلام کرده بود که این کشور در راه کمک به دولت و ملت عراق کوتاهی نمی‌کند، اما قصد حضور نظامی در عراق را ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که تعداد گردشگران خارجی در ایران از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه هنگام ورود به اصفهان این خبر را اعلام کرده و گفته است افزایش ورود گردشگران نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. آقای جهانگیری که همراه با تنی چند از وزرای کابینه حسن روحانی به استان اصفهان سفر کرده، قرار است چندین طرح عمرانی، تفریحی و توریستی را افتتاح کند. 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق که در پی تحصن کارگران این معدن از 28 مرداد ماه بازداشت شدند، هنوز آزاد نشدند. محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق، عصر یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم انصراف کارفرما از شکایتش از کارگران معترض، شورای تامین بافق میگوید این انصراف به معنای گذشت کارفرما از جنبه خصوصی اتهام کارگران است، اما درباره جنبه عمومی آن شورای تامین استان یزد باید تصمیم بگیرد. او افزوده که پس از مذاکرات شنبه شب با شورای تامین بافق، این شورا قول مساعد برای آزادی کارگران داد ولی تاکنون به آن عمل نشده است. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق افزوده که کارگران همچنان خواستار آزادی بازداشت شدگان و تخصیص 15% از سهام معدن به مردم شهرستان بافق هستند و تجمع شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل فرمانداری همچنان ادامه دارد. علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 91,000 نفر در سال جاری با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جزینی روز یکشنبه در ارومیه گفت 75% از کل زندانی‌های ایران مجرمان مواد مخدرند و تنها در 12 ماه گذشته 240 تن مواد مخدر در ایران کشف و ضبط شده است. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین از اختصاص اعتباری معادل با 30 میلیارد تومان برای بیمه درمانی معتادان در سال جاری خبر داده است. همچنین قرار است 5% کل اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال زایی در ایران به معتادان رها شده از بند اعتیاد اختصاص یابد که هنوز این اعتبار پرداخت نشده است. سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید به شناسایی هویت یک عضو داعش که جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی اسیر را اخیراً گردن زد، نزدیک شدند. سفیر بریتانیا در آمریکا به رسانه‌ها گفت کارشناسان بریتانیایی تلاش زیادی در این مورد کرده‌اند و از روش‌های گوناگون از جمله فناوری تشخیص صدا برای یافتن این عضو داعش استفاده می‌کنند. در ویدیویی که داعش یا دولت اسلامی هفته گذشته منتشر کرد، یک فرد شهروند بریتانیا که جیمز فولی را سر می‌برد، با لهجه لندنی صحبت می‌کند. این فرد نقاب پوش همچنین تهدید کرد که استیون ساتلاف، دیگر روزنامه‌نگار اسیر آمریکایی را نیز خواهند کشت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، گوش کنید که رویا کریمی مجد هر هفته برای شما تهیه می‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کرمی مژد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. فرمانده نیروهای یگان ویژه از بکارگیری پلیس افتخاری در یگانها صحبت کرده و خبر داده که بخشی از کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمع اعتراضهای اجتماعی زنان به این پلیس ها سپرده شده. به گفته حسن کرمی، واحد ویژه ضد اغتشاش زنان در تهران هم راه اندازی شده که بیشتر اعضای اون نیروهای افتخاری یگان ویژه هستند. خبر بعدی از مصر هست. هیچ کس حق ندارد بدن ما را لمس کند. هیچ کس. این عنوان کارگاهیه که در کشور مصر برای آموزش دختران و پسران نوجوان برای پیشگیری از اذیت و آزار جنسی برگزار شده. در این کارگاه ها تلاش شده تا دختران و پسران نوجوان در مورد اذیت و آزار جنسی آموزش ببینن و بتونن در جوامع خود از اون پیشگیری کنند. از جمله اهداف این برنامه اینه که این نوجوانان یاد بگیرن تا به اذیت و آزار نبگن، وقایع ارتکابی رو به فرد مطمئنی گزارش بدن و ارزش خودشون رو درک کنند. و به ایران برمیگردیم. معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داده که مقررات و ضوابط حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوینه. عبدالحمید احمدی حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی رو موضوعی خاص دونسته که در حیطه تصمیم‌گیری وزارت ورزش و جوانان نیست. او در این حال گفته که در تعامل با سایر نهادها ضوابط و مقررات حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوین شدنه. معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره‌ای به نام این نهادها نکرده. و موصل عراق، موصل همچنان در اختیار گروه دولت اسلامی یا داعشه و همچنان خبرهایی از فروش زنان و کودکان به عنوان برده در این شهر و اطراف اون منتشر میشه. مهین شکرالله‌پور فعال زنان ساکن فرانسه مهمان ماست. خانم شکرالله‌پور، چه خبرهای جدیدی از وضعیت زنان یزیدی یا ایزدی به شما رسیده؟
آماری که ما در رابطه با کسایی که دستگیر شدن در رابطه با همین حکومت اسلامیش داشت اینه که 3000 نفر هستن از اونایی که اسیرن که عمدتاً از زنان و کودکان تشکیل شدن، چون این حکومت اسلامی همین داشت مردا رو فوری همون موقع میکشه یا اینکه سرشون رو میبره و اینا، و فقط زنا و کودکان رو به عنوان اسیر جنگی حساب میکنن، اینا رو گلچین میکنن، یعنی سهمیه خلفای دولت اسلامی رو جدا میکنن، بقیه رو تو بازارهای شهر به فروش میرسونن.
خانم شکرالله‌پور، برای ما میگید که منبع این اخبار شما کجاست؟
یعنی ما تحقیق کردیم، همونجور من در ارتباط هستم با 2 تا از پارلمانتارایی که تو کردستان عراق یک کمیته‌ای تشکیل دادن در رابطه با همین زنان. بعد ما یه صفحه فیسبوکی هم داریم برای همین آزادی همین زنان و یک کمیته‌ای تشکیل دادیم و داریم پیگیری اخبار رو میکنیم و بتونیم اگه بتونیم کاری بکنیم، یه کمپین جهانی هم به وجود بیاریم در رابطه با این مسئله، زنای دیگر فمینیست رو همراهی خودمون کنیم، خیلی کار خوبی میتونیم انجام بدیم.
خانم شکرالله‌پور، از سرنوشت زنانی که به فروش رسیدن آیا خبری دارید؟ اونها به کجا منتقل میشن؟ آیا توسط قاچاقچیان انسان خریداری میشن یا ساکنان شهر موصل اونها رو میخرن؟
بله، 70 سال پیش اسکال شیندل آلمانی با خرید بیش از 1000 یهودی اونا رو به استخدام در کارخونه خودش درآورد و تونست از یه هولوکاست اینا رو نجات بده. به یک شیخ عرب عراقی اقدام کرد که 100 نفر از این دخترها و زنها رو بخره ولی باش موافقت نکرد، یعنی حتما میدونست هدفش چیه. قیمتی هم که برای این زنها در نظر گرفتن از 500 تا 4300 دلاره، یعنی تو بازار که میخوان بفروشنشون. و تو اون اوایل 19 نفر از این دخترها یک عرب اهل موصل خریداری کرده بود، بعد اینا رو آزاد کرد. از این 19 نفر 3 نفرشون تو همون کوههای شنگال وقتی میرسن طرف مردم که آوارن و اینا، از مردم درخواست میکنن که ما رو بکشیم، یعنی شرایط خیلی وخیمیه، چون حتی با آزادی این دخترها این زنها بازم سرنوشتشون خیلی سرنوشت تلخیه، به خاطر اینکه نه فرهنگ نه جامعه نمیتونه اینا رو قبول کنه. یعنی این مسئله بغرنجه که ممکنه سالها زنان با این درگیر بشن، یعنی این مسئله خیلی برای این زنان سخت میشه. و اگرم آزاد نشن، یعنی که مثلا معلوم نیست شیخ نشینای عرب اینا رو بخرن یا همون عربی که اونجا هستن اینا رو بخرن، در هر صورت سرنوشت خیلی وحشتناکی دارن.
خانم شکرالله‌پور، شما اشاره کردید که در تلاش هستید تا توجه فمینیستای جهان رو به این موضوع جلب بکنید و از اونها کمک و یاری بخواید. چرا در این حال که نزدیک به 2 ماه هستش که این اتفاقات در شهر موسل در حال رخ دادن هست، اما تا به حال ما کمترین واکنش بین‌المللی رو به خصوص از طرف زنان فمینیست نسبت به این موضوع داشتیم؟
دقیقاً، یعنی این مسئله واقعاً ما را یعنی ناراحت، برای ما هم چیز خیلی سختیه، به خاطر اینکه در شرایطی که ما تو قرن 21 هستیم اصلا این مسئله غیر قابل پیش بینیه که تو بتونی فمینیستایی که برای هر مسئله زن مثلا عکس العمل نشون میدن سکوت کرده باشن. مشکلی که الان برای زنان کرد ایزدی پیش اومده و مسیحی ها هم هستن، یعنی فقط تو زنان کرد ایزدی نیستن، یعنی این عده‌ای که ما آمارشو داریم شامل زنان مسیحی هم هستن که تو منطقه زیادن. گوناگونی آینهایی که در کردستان هستن خیلی زیادن و اینا تا حالا تو صلح با هم زندگی کردن، ولی با اومدن داعش به این منطقه کاری کرده که این اختلافات پیش بیاد. مشکل اینه که فکر کنم الان وقت مثلا تعطیلات و خیلیا نیستن، یعنی من الان تو این 2 هفته با خیلیا تماس گرفتم ولی جوابی نشنیدم. میگم اولا انعکاس جهانی خیلی کم داره، مثلا فقط چند سایت انگلیسی مسئله رو مطرح کردن، و یکی دیگه این است که سخته به خاطر اینکه مناطق تحت نفوذ دیز داعش، و مسئله دیگه این هم که من با خیلی از روزنامه‌نگارها حتی سازمان‌های سیاسی کرد تو اونجا تماس گرفتم و هنوز جوابی نشنیدم. یعنی تو عرض این 2-3 هفته خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه انعکاسش خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. مهین شکرالله‌پور، فعال مسائل زنان از پاریس با ما بود. همچنان شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. در ادامه به ایران میریم، جایی که نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داره و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت های اقتصادی کشور توسط زنان انجام میشه. منیر آرامی همچنین گفته که ایران هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که به سمت زنانه شدن سالمندی، زنانه شدن سرپرستی و زنانه شدن فقر حرکت میکنه. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میگه
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود آنهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی آنهاست.
به گفته این استاد اقتصاد، سهم بالای مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است.
با ورود زنان به بازار کار، نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیر رسمی و خصوصی خانه فعال بود ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
احمد علوی موانع موجود بر سر راه مشارکت زنان رو هم در 2 گروه حقیقی و حقوقی تقسیم بندی میکنه.
بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت در برخی از گروه های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانع، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساساً در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی را هم به این وسیله محدود میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شما پیام گیر رادیو فرداست میتونید برای ما پیام بگذارید. همینطور zan@radiofarda.com آدرسیه که میتونید به اون ایمیل هاتون رو بفرستید و البته در فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید. فقط کافیه که دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید، به صفحه برنامه هفتگی صدای دیگر راه پیدا خواهید کرد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.